بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در امر دوم بود و اون اینکه آیا اصول منجزه در جمیع اطراف علم اجمالی جاری است یا نه. مثل اینکه من علم دارم به حرمت احد الانائین و هر دو انا استصحاب نجاست را دارم، آیا این استصحاب نجاست در هر دو جاری است یا جاری نیست؟ مشهور فرمودن که استصحاب نجاست یا اصل منجس در جمیع اطراف جاریه، دلیل اون اصل همه اطراف رو میگیره، چون از جریانش مخالفت عملیه لازم نمیاد. دقت بشه، شبهه‌ای مطرح شده، اشکالی مطرح شده و اون اینه که در جایی که ما علم داریم به نجاست احده ما، اگر این علم اجمالی همراه یک علم اجمالی دوم شد که علمم داشتیم به طهارت یکی از این دو، یعنی علم دارم به نجاست یکی و طهارت یکی، و این دوتا انا هر دو حالت سابقش نجاسته، من اگر بخوام استصحاب نجاست ره در هر دو انا جاری بکنم اشکالی پیش میاد. و اون اشکال چیه؟ خوب دقت کنید، بحث امروز ماست. اون اشکال اینه که در اون صحیح زراره داره و انما تنقضه به یقین آخر، در صدر این صحیح زراره داره لا تنقض الیقین به شک، در زیلش داره و انما تنقضه به یقین آخر. خب مقتضای لا تنقض الیقین به شک چیه؟ من در این دو انا بنار بر نجاست بگذارم، این انا نمیدونم پاک یا نجس، سابقا نجس بود، اون انا نمیدونم پاک یا نجس، سابقا نجس بود، دو استصحاب نجاست رو در انا این جاری میکنم. اما مقتضای زیل چیه؟ و انما تنقضه به یقین آخر. امام فرمود یقین رو به یقین نقض کن. من دو تا یقین دارم، یک یقین دارم که این انا سابقا نجس بود، یک یقین دارم که این آن انا سابقا نجس بود. اما من در مانحنفی یک یقین سومی هم دارم و اون که یکی از اون دو یقین قطعا نقض شد، چون یقین دارم به طهارت فعلی یکی از این دو انا. به مقتضای ذیل من باید از یکی از اون دو یقین رفعیت کنم. کدوم یکی؟ اون یکی که الان طاهره، از اون یقینش باید رفعیت کنم. از اون یقین به نجاست باید در یکی از دو انا رفعیت کنم، اون انایی که الان طاهره از اون باید رفعیت کنم. از اون ور صدرش میگه چیه؟ میگه از اون انایی که الان طاهره و تو نمیدانی رفعیت نکن، لا تنقض الیقین به شک. پس توی این دوتا انا خوب دقت کنید، یک انایی وجود داره که الان طاهره. صدرش چی میگه؟ میگه اون یقینت رو به شک فعلی نقض نکن. زیلش چی میگه؟ میگه اون انایی که طاهره، اون یقینت رو چیه؟ اون یقینت رو به این یقین نقض بکن. بنابراین هر مورد از این دو اناره که دست بگذارن شبهه موضوعیه صدر است و زید. چه انا یمین رو روش دست بذارم، چه انا یسار رو روش دست بذارم، هم شبهه موضوعیه صدر و هم زید. انشاءالله متعرض میشم و انما تنقضه به یقین آخر. پس بنابراین این صدر و ذیل در به تعارض می انجامه. مقتضای صدر در یکی عدم نقضه و مقتضای ذیل در همون یکی مقتضی چیه؟ نقضه. در اینجا نسبت به صدر و ذیل دائما میشه شبهه موضوعیه. وقتی که شد شبهه موضوعیه دیگه نمیتونم به دلیل تمسک کنم. پس بنابراین استصحاب نجاست خوب دقت کنید. ما کی میتونیم به استصحاب نجاست در دو عنا اخذ کنیم؟ در جایی که علم به طهارت دومی نداشته باشم، احتمال نجاست عنا دوم رو بدم. در این صورت دو استصحاب رو جاری میکنم، یکی در عنا یمین و یکی در عنا یسار. این مشکلی برخورد نمیکنه. اما جایی که علم دارم به نجاست احدهما و این علمم مقارن شده با علم دومی که علم دارم به طهارت احدهما، در اینجا دیگه استصحاب نجاست در عنا یمین و عنا یسار چیه؟ جاری نمیشه. این شبهه است که مطرح شده. پس من کی میتونم به دو اصل منجز اخذ کنم؟ که یک علم دیگری به ترخیص نداشته باشم. علم به طهارت یعنی علم به ترخیص. این فقط در اونجا عنایت بشه. از این شبهه و اشکال دو جواب داده شده. جواب اول، این جواب ها از مرحوم آقای صدر هستش. در جواب اول گفته شده که خیلی خوب، این روایت به لحاظ تعارض صدر و ذیلی ما نمیتونیم بهش اخذ کنیم. اخذ میکنیم به اون صحیح زراره یا اون روایتی که این ذیل رو نداره. یعنی به جای اینکه خب ما دلیل ما دلیل استصحاب که یه روایت که نیستش، دلیل دیگر هم داریم، به اون دلیل اخذ میکنیم. اشکال نداره که یک دلیل شامل بشه یک دلیل شامل نشه. پس با اون دلیلی که شامل میشه اخذ میکنیم. کدوم دلیل؟ اون دلیلی که داره لا تنقض الیقینه به شک و این ذیل و انما تنقضه به یقین آخر رو نداره. بله؟ میدونم اون روایت، اگر ما اگر این روایت این ذیل نداشت به مشکل برخورد میکردیم. نه، میگه لا تنقض الیقینه به شک، نقض یقین به شک نکن. این انا سابقا نجس بود الان نمیدانم، آن انا هم سابقا نجس بود و من الان نمیدانم. این بیان جواب اولی است که ایشان فرموده که ما رجوع میکنیم به اون روایتی که فاقد این ذیله، که دیگه به تعارض صدر و ذیل برخورد نکنیم. چی فرمودید؟ نه، هیچ ملازمه عرفیه نداره. این انشالله بعدا جواب خواهم داد. این جواب اولیست که ایشان فرمودن. ما با این جواب موافق نیستیم. خوب دقت کنید. ما ها گفتیم روایات دائما خطاب چی هست؟ تبلیغ هست. ارشاد دارن به تشریع. خب فرض کردیم که یک روایت به بخشی از تشریع ساکته. اون روایت دیگه که ساکت نیست که. اون روایت میگه لا تنقض الیقینه به شک. این روایت میگه و انما تنقضه به یقین آخر. فرض کردیم که در عالم تشریع هم تعبد داریم به عدم نقض، هم تعبد داریم به نقض. و اون روایت ساکته و اون روایت فقط در تعبد به عدم نقض رو بیان کرده. این روایت تعبد دوم رو بیان کرده. پس انقضه یا و انما تنقضه به یقین آخر منافاتی نداره با هم. پس ما در عالم تشریع دو تا تعبد داشتیم حسب الفرض. یه تعبد به عدم نقض، عدم نقض یقین به شک. یه تعبد به نقض، نقض یقین به یقین. یه روایت یه بخش رو از تشریع بیان کرده، اون روایت دیگه اون بخش دیگر هم بیان کرده، با هم منافاتی ندارن، به هر دو باید اخذ بشه. خب خدمت شما عرض کنم، شما میگین این روایت صدر و ذیلش تعارض کرد. یعنی اگر مرادتون اینه که این روایت حجت نیست، میگه در همه جا از این قبیله، معنای تعارض درونی نه، معنای اجماله. یعنی در ما نحنفی ما دچار اجمال شدیم. اینم نسبت به ما نحنفی شد مجمل، درست، اما نسبت به اصل تشریع که اجمال نداره که. شما میگین میشه مجمل، تعارض تساقط نیست، چون تعارض درونی هیچ وقت دوچار تساقط نمیشه، درون دوچار اجمال میشه، درست؟ خب پس این روایت پس اصلش درسته دیگه، که ما دو تا تشریع داشتیم، یه تشریع داشتیم به لا تنقض، یه تشریع هم داشتیم به انقض. خب این روایت پس ما نحنفیرش این دو تا تعبد رو فهمیدیم از شریعت، این تعبد رو اینجا این نداره این روایت، یعنی انقض ها با توجه، اگه فرض کنید در عالم تشریع ما اصلا دو تا تعبد داشتیم، یکی تعبد به عدم نقض، یکی تعبد به نقض. پس اگر دو تا تشریع داشتیم میفهمیم که در ما نحنفی اون دو تشریع مال اینجا نیست، یعنی ما در این مورد چین دو تا تشریع چون قابل جمع نیست با هم نداریم. چی مطلق مقید؟ مطلق مقید در جایی که باید تنافی باشه، هر جا که تنافی باشه مطلق مقید نمیشه، مطلق مقید حتما باید به تنافی برخورد کنه. اون روایت میگه حرام از نقض یقین به شک، این روایت میگه واجب از نقض یقین به یقین. ما این دو تا تعبد رو داریم، چون در ما نحنفی این دو تعبد به مشکل برخورد میکنه، پس میفهمیم که عالم تشریع اینجا رو نمیگیره. اشکال دومی رو که مرحوم آقای صدر بیان فرمودن، آقای صدر فرمودن که روایت داره و انما تنقضه به یقین آخر، امام میفهمد یقینت رو به یقین نقض کن. مراد از یقین دوم چه یقینیه؟ که یقینیست که به متعلق یقین اول تعلق بگیره. معناش این نیست که هر وقت یه یقینی پیدا کردی با یقین دوم که آمد از یقین اول رفع. مثلا شما یقین دارین به عدالت زید، بعد یقین پیدا میکنین به فسق امر، روایت نمیگه که از اون یقینت به عدالت زید رفعیت کن، چون برای یقین دوم آمد. یعنی باید نفس متعلقه دوتا یقین، کدوم دوتا یقین؟ یقین منقوص و یقین ناقص یکی باشه. خب دقت کنید، ایشان میفرماید در ما نحنفی متعلق یقین دوتاست. من یقین داشتم به نجاست هازا، از اون طرف یقین پیدا کردم به طهارت احد هما، در یکی نجاست هازاست و در یکی نجاست احد، بخشید یقین پیدا کردم به نجاست هازا و در یقین دوم یقین پیدا کردم به طهارت احد هما. هازا کدومه؟ همونیست که بعدن پاک شده. خب من به طهارت هازا که یقین ندارم که، اونی که یقین دارم نجاست هازاست، اما به طهارت هازا، این همونیست که بعدن پاک شده، به طهارت هازام یقین دارم، به طهارت هازا که یقین ندارم، به طهارت احد هما یقین دارم. دقت کردین؟ به طهارت احد هما یقین دارم، نه به طهارت هازا. پس هازا اشاره میکنم به این اناء معین، قطعا نجس بود اما یقین دارم که قطعا طاهر شد و در واقع هم طاهر شده. یقین به طهارتش دارم؟ ندارم. یقین دارم به طهارت احد هما که یکی از احد هما هازاست، یکیش هم زاکه هستش. پس بنابراین به مقتضای و انما تنقضه به یقین آخر، باید متعلق دو تا یقین، یقین منقوض و ناقص حتما یک شی باشه.
قبل از یقین ناقص شما اعتقاد به نجاست هر دو تک تک اونا نداشتید؟
چرا دارم؟ الانم دارم. الان یقین دارم حاضر انا نجس بود و حاضر انا هم نجس بود قبلا، هر دو یقین دارم. نه دیگه، الان یقین دارم به نجاست هازا و نجاست هازا، اما از اون ور یقین دارم به طهارت احد هما. فرض کنید اون نجسه هازا، اون طاهره هازاست، اما دیگه به طهارت هازا یقین ندارم. بلکه چی یقین دارم؟ بلکه یقین دارم به طهارت احد هما، نه به طهارت هازا. خدمت شما عرض کنم که اینو دقت کنید، این فرمایش ایشان، این رو باز بکنم فرمایش ایشان رو، یعنی در مقام نقدش هستن. ما در هر علمی، علم که میگم یعنی تصدیق، ما در هر علمی یه متعلقی رو داریم، در هر علمی متعلقی داریم، تصدیق بدون متعلق نمیشه. منتها مشهور میگفتن که اصولین میگفتن که متعلق تصدیق مفهومه، منطقی ها میگفتن نسبته، ماها میگفتیم متعلق تصدیق عنوانه. ما یک عنوانی داریم که اون یقین یا اون علم اون عنوان تعلق میگیره. خب یا مفهومی داریم یا نسبتی داریم که به اون نسبت، نسبت مراسون نسبت موجود در قضیه معقوله بود. اونا معتقد بودن که در قضیه معقوله نسبتی هست که ما به اون نسبت چیه؟ قطع داریم. اصولی میگفتن مفهومی داریم که ما به اون مفهوم متعلق اون یقین و تصدیقی است که در نفس منه. اینا تو این بحث الان هیچ اثری نداره. ما در ازا دقت کنیم، هر معلومه به ذات یه معلومه بالعرض هم داریم. حالا اهم از این که اون معلومه بالعرض وجود حقیقی داشته باشه یا وجود واقعی یا وجود وهمی فرقی نمی کنه، یا وجود اعتباری داشته باشه، ما در ازای اون معلومه به ذات یک معلومه بالعرض هم داریم. این رو دقت کنید، ما وقتی معلومه به ذات رو نسبت به علم می سنجیم، اون علم نسبت به معلومه به ذات میشه علم تفصیلی. وقتی علم رو اون معلومه بالعرض در نظر میگیریم، دقت کنید در بحث علم اجمالی معلومه بالعرض ما نسبت به علم میشه معلومه بالاجمال، اون علم نسبت به معلومه بالعرض میشه علم اجمالی. پس در هر علم اجمالی مثل علم تفصیلی هیچ فرق نمی کنه، در هر علم اجمالی یک متعلق داری که مثلا عنوان یا مفهومه، یک معلومه بالعرض داریم. این علم به نسبت، دقت کردی؟ این علم به نسبت به متعلق میشه چی؟ میشه علم تفصیلی. و این متعلق نسبت به علم میشه معلوم تفصیلی. و اون معلومه بالعرض نسبت به این علم میشه معلوم اجمالی، معلومه بالاجمال. و این علم نسبت به اون معلومه بالعرض میشه علم اجمالی. پس در هر علم اجمالی ما سه چیز داریم، یک علم داریم، یک معلومه به ذات داریم، یک معلومه بالعرض داریم. در یقین سه چیز داریم، یک یقین داریم، یک متیقن به ذات داریم، یک متیقن بالعرض داریم. این علم و یقین نسبت به متعلق علم تفصیلی است، نسبت به متیقن بالعرض و معلوم بالعرض علم اجمالی است، و بالعکس معلوم به ذات نسبت به علم معلوم تفصیلی است. و اون معلوم بالعرض نسبت به علم چیه؟ معلومه بالاجماله. حالا که این روشن شد، امام فرمود و انما تنقضه به یقین آخر. خب این یقینی رو که گفته مراد یقین تفصیلی است یا اعم از یقین تفصیلی و یقین اجمالی است؟ انما تنقضه به یقین آخر، این یقین آخری که یک یقین بیشتر نیامده، عطی زمینش به یقین اول برمیگرده. و انما تنقضه به یقین آخر، مراد از یقین به یقین آخر یقین تفصیلی است یا یقین اجمالی را میگیره؟ هر دو یقین را میگیره. خب اگر تأمل کنیم واضحه که هر دو یقینی میگیره. یه شاهدی هم بر این مطلب هست. شاهدش چیه؟ شاهد بر این مطلب یه بحثیست در تنبیهات، انشاءالله میخونیم در تنبیهات علم اجمالی. آیا رکن، خوب دقت کنین، رکن استصحاب یقین و شک، یعنی یقین به وجود و شک در بقا. ایشا در تنبیهات میادش که این یقینی که رکنه خصوصی یقین تفصیلی است، اهم از یقین تفصیلی و اجمالی است. لا تنقض الیقین به شک، این یقینی که در لا تنقض آمده یقین تفصیلی است یا اعمه. در تنبیهات هم میاد ظاهرا نزاعی نیستش که این یقین اعمه از یقین تفصیلی اجمالی. پس در ما نحن فی دقت کنیم و انما تنقضه به یقین آخر اعم از یقین تفصیلی و اجمالیه. خب بریم حالا در ما نحن فی. من یقین دارم به نجاست، یقین دارم به نجاست،
این
یقین تفصیلی، یقین دارم به نجاست هازا. در اینجا معلوم به تفصیل خود هم معلوم به اجمال یکیه. دقیقه دقت بکنید، من یقین دارم به نجاست هازا. خب در اینجا ما سه چیز داریم، یکی یقین، یکی متعلق، یکی معلوم بالعرض. یقین دارم به نجاست هازا، یک یقین دارم، یه عنوان نجاست هازا دارم، یکی هم نجاست واقعیه دارم که برای هازا ثابته. خب اون نجاست واقعیه چیه؟ متیقن من هستش. خب میریم سراغ در اون علم اجمالی که علم دارم به طهارت احده ما. اون احده ما چیه؟ بازم طهارت هازاست. این رو دقت کنید، از آقای صدر میپرسیم اینی که میگید متعلق یقین، خوب دقت کنید، باید در یقین منقوض با یقین ناقض یکی باشه. این که شما میگید در متعلق یقین یکی باشه، مرادتون در معلوم به ذات یا معلوم به عرضه؟ معلوم به ذات ها یکی باید باشه یا معلوم به عرض ها باید یکی باشه؟ در ما نحن فی که دوتا یقین دارن، معلوم به ذات ها دوتا هستن. ها ول انا معلوم به ذات علم تفصیلیه، احده ما معلوم به ذات اون علم اجمالیه. اما معلوم به عرض در هر دو یکیه و این نجاست همین اناه. دقت کنیم در باب استصحاب مثل در همه جاهای دیگه یقین و علم به نحو طریقی لحاظ میشه. تمام نکته در چیه؟ تمام نکته در اون خارجه، این در اون معلوم بالعرضه. پس ما اینه که میخواییم عنایت بشه در ناقض و منقوض، لازم نیست که معلوم به ذات یکی باشه، فقط همین مقدار کافیه که معلوم بالعرض یک شی باشه. و در ما نحن فی معلوم بالعرض یکیه. معلوم بالعرض ما در علم تفصیلی چیه؟ نجاست و هازا. و معلوم بالاجمال ما در علم اجمالی چیه؟ نطهارت و هازا، طهارت هازا و نجاست هازا. پس بنابراین میگیم متعلق یقین تفصیلی با یقین اجمالی یکیه. و اصلا شاهد بر این مطلب اینه که متعلق، دقت کنید، در علم اجمالی متعلق علم هیچ وقت معلوم به اجمال نیست. دائما معلوم به اجمال در علم اجمالی چیه؟ متعلق بالعرض، معلوم بالعرض. اصلا معلوم به ذات هیچ وقت در علم اجمالی معلوم بالاجمال نیست. همیشه در علم اجمالی، هر علم اجمالی به لحاظ متعلق خودش علم تفصیلی است و متعلقش معلوم به ذاتش دائما معلوم به تفصیله. اونی که معلومه بل اجمال دائما چیه؟ اون معلومه بل عرضه، اون متعلقه بل عرضه. پس این فرمایش ایشان رو هم قبول نکردیم.
اون بیانی که فرمودید به یقین آخر اهم از اجمال تفسیر چه استفاده کرد؟
پس گفته به یقین آخر، در اینجا مراد یقین اجمالیه و یقین اجمالی دقت کنید دائما یقین اجمالی متیقن بل اجمالش معلوم بل عرضه، چون اصلا علم اجمالی اینه دقت کنید هیچ وقت معلوم به ذات معلوم بل اجمال نمیشه، معلوم به ذات دائما معلوم چیه؟ به تفصیله. این معلومه بالعرضه که در واقع دو قسم داریم، معلومه به تفصیل داریم و معلومه بالاجمال داریم. اون یقین اعم شد دیگه. پس وقتی یقین اعم شد، در یقین اجمالی دائما معلومه بالاجمال چیه؟ اون معلومه بالعرضه، معلومه به ذات دیگه نیست. خب بفهمید؟ خب ببینید شما وقتی علم دارین به نجاست احد الانائین، درست؟ فرض کنید فی علم الله این انائین نجس حازا هست، درست؟ نجاست حازا الانا ربطی به علم و جهل من نداره، یه امر واقعیه، درست؟ خب میخوام ببینم این علم من، این علم من به نجاست احد ما چگونه نجاست حازا رو به من نشون میده؟ یعنی برای من واضح میکنه یا برای من فی الجمله واضحش میکنه؟ فرض کردیم فی علم الله نجاست و حاضا چیه؟ نجسه. این نجاست ربطی به علم و جهل من نداره، درسته؟ من وقتی علم دارم به نجاست حاضا، این علم من چگونه نجاست حاضا رو حکایت میکنه؟ یه خصوصیتش اینه که این معلوم به ذات اشاره میکنه به این فرد معین مشخص که نجاست حاضاست، که من میدونم اون مشارون اله از این دو طرف خارج نیست. وجود واقعی داره، دویت هم بر نمیداره، درسته؟ همینه که میگین درسته. اما سوال اینه که شما وقتی علم پیدا میکنین به نجاست احده ما، این نجاست و احده ما عنوانیست که مشیر به چیه؟ به این نجاست واقعی معین اندالله، به این نجاست حازا اشاره داره، درست؟ اما شما میتونید این مشارون اله که ذهنتون اشاره میکنه مشخصش کنید؟ در ذهن شما مجمله، میگین اون مشارون اله یا این انائه یا این انائه، این بهش بگیم علم اجمالی. ما نگفتیم عنوانه، که گفتیم ما هم گفتیم دویت نداره، همین ها درست، هرچی گفتیم درست. مردد در ذهن من، تردید تو ذهن من، در پارشش تردیدی نیست، تردید یعنی عدم العلم، این تردید فقط تو ذهن من هست، تردیدی در آدم واقع نیست. این را در دقت بکنید، اینا مباحثی است که دقت بشه خیلی جا به درد می‌خوره. با این دو فرمایش مرحوم آیسد با این دو جواب موافق نیست.
این یقینی که توی باید کنه که هم میتونه هم
نه گفتیم اهمه، نه گفتیم که خصوصه بر اجماله، هر دوره میگیره. بعد میگه انقضه به یقین آخری. خب در ما نهنفی یقین به طهارت یقین تفصیلیست یا اجمالی؟ اجمالی. یقین اجمالی خوب دقت کنید متعلق نداره، معلومه به ذات نداره. یقین اجمالی فقط و فقط چیه؟ معلومه به عرض داره. یعنی این علم به لحاظ معلومه بالعرض علم اجمالیه، ولی به لحاظ معلومه به ذات علم اجمالی نیست که. پس بنابراین در ما نحنفی متعلق یقین ناقض و منقوص یکیه، نجاست و طهارت قابل انا. بله؟ این حاضا مثاله، با حاضا دارم اشاره میکنم به همونی که فی الواقع نجسه، یکی دومی معنی نداره باشه. بله باز حاضا است، یه اناعه بوده که سابقا نجس بوده و امروز پاک شده. این دقت کنیم، این جواب رو قبول نکردیم. جوابی که خودمون داریم که گویا بعضی از دوستان در اول تو ذهنشون همین بوده، ما اصلا در باب استثاب تازه تعبد نداریم. و تعبد به عدم نقص، تعبد به نقص، و انما تنقض رو به یقین آخر تعبد چیه؟ همون تعبد اولیه، تو تو تعبد نداری. امام میفرماد اگر یک شیعی خوب دقت کنید امری باشه که وجودش یقینی باشه و شک کنیم در بقایش، در ما نحنفی چیه؟ اشاره تعبد کرده به بقای. ارکان استصحاب دو چیزه، دقت بشه، یکی یقین به وجود، یکی شک که در بقا. شک حالت ذهنی ماست، هر جا که ما یقین داشتیم به وجودی و شک که در بقا کردیم، شاره در اونجا استصحاب برای ما جر کرده، تعبد کرده. یا در ما نهفته، من یقین دارم به نجاست حاضا سابقا و شک دارم در بقای اون نجاست. شک حالت روانی منه، این شک با یقین به تاقال درده ما جمع میشه. برهان دلیلم یه باید بشتان خود به شما هست، در عینی که یقین داریم به تهارت احد ما، یقینا یکی از این تو تاقاله، این یقینی نیستش که با شک جمع نشه. در عین حال بشتانت شک کم داری در چی؟ در بقاء همین وجودی که متیقن بوده، یقین داشتیم به وجود نجاست، به نجاست این انا در سابه، وجدان شماست که شک دارید الان در بقاء چی؟ این نجاست. و یقین هم دارید به طهارت، طهارت هم همین اناه ها حاضر هستش. یکی از خصوصیاتیست که ذهن ما دقت کنید، ذهن ما یقین اجمالی رو با شک تفسیر جمع کنه. اینا رو در مباحث قبلا گفتم، اگر ما یقین پیدا کنیم به عدالت ذهن و شک کنیم در عدالت ذهن، این منظور عقلی درش نیست، هیچ تناقضی تضادی در کار نیست. که ما هم یقین داشته باشیم به عدالت ذهن در اینی که یقین داریم شارک باشیم، اما خداوند عالم ذهن ما رو این چنین آفریده که یقین و شک رو نیمونه در آن واحد با هم چیه جمع کنه. دلال محصول عقلی نیست، این ضعف و قبه ذهن ماست. یعنی هیچ محصولی نداره که یک آدمی در عینی که یقین داره به عدالت ذهن، در همون آنم شک داشته باشه در چی؟ در عدالت ذهن. این هیچ محصولی نداره، این ذهن ما این قدرت رو نداره. اما چی؟ اما در عین حال در علم اجمالی و یقین اجمالی این ذهن ما این قدرت رو داره. من یقین دارم به طهارت نجاست حاضر سابقا و شک دارم در چی؟ در نجاست حاضر لاحقا. و در عین حال یقین دارم به چی؟ یقین دارم به طهارت احد ما که مشاور نگریش هم نفتن این اناه. این ذهن ما این شک و یقین رو با هم جمع میکنیم، بهتان ماست که در عینی که یقین دارم شاکم هستن. و موضوع استصحاب فقط دو چیزه، یقین و شک، یقین به وجود و شک در بقا. پس ارکان استصحاب درش تمامه. ما پس بسا تعبد نداریم، یه تعبد بیشتر نداریم، لا تنبذر یقین بشتر. نه، به خاطر اجمالی که داره، یعنی ذهن ما این قدرت رو داره که یقین به یک شیعی رو با شک در نقیزش با هم یا شک در ضدش رو با هم جمع کنه، در صورتی که چیه اون شک اجمالی باشه یا اون یقین اجمالی باشه. این ذهن ما این تا این به وجدان میبینی من در عینی که یقین دارم به طهارت احد الانائین که مشارون الیه احدم چیه؟ حاضر انائین، در این حال شک هم دارم در چی؟ در طهارت و نجاست حاضر انائین. پس بنابراین امر دوم استصحاب، اصل منجز، استصحاب منجز در طرف این هیچ محصوری نداره ولو مقارن بشه با علم اجمالی به طهارت. هازا تمام کلام فی الامر الثانی. انشاءالله فردا وارد میشیم فی الامر الثانی. ثالث و به جریان الاصل المؤمن فی جمیع الاطراف. الحمدلله رب